دهانتون هم معرفی کنید. ده سی و پنج.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، رادیویی که میتونه از همه نظر شما رو اشباع کنه، علمی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی. امیدوارم هر جایی هستید شب بر شما بسیار خوش باشه انشاءالله. گفتگوی علمی رو همکاران من آماده پخش دارن به مدت 51 دقیقه.
من شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند منان و مهرنگی، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم گفتگوی علمی دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم در رابطه با موضوع علل ترک تحصیل دانش آموزان. همکاران عزیزم که در گفتگوی علمی این موضوع و این گفتگو رو کارسازی کردن خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم گنجلی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار به مدت 55 دقیقه با شما عزیزان خواهیم بود. ابتدای برنامه شماره تماس ها و راه های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم تا شما همراهان همیشگی بتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین شماره 301035 شماره پیامک برنامه است که شما عزیزان میتونید نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. خدمت مهمانان و کارشناسانی که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو شبکه رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن، سلام و خیر مقدم عرض میکنم. جناب آقای دکتر مرتضی شکوهی، مدیر اسبق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر شکوهی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و گرامی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و همکاران عزیزم در سراسر کشور.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر ابوالقاسم جامع بزرگ، مدیر اسبق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام، به برنامه خودتون خوش آمدید.
من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و همچنین عرض ادب دارم خدمت مهمانان گرامی. امیدوارم که بحثی که میکنیم مفید باشه برای شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر برنامه سرکار خانم دکتر طاهره ملکزاده شال، مدرس مدیران و مدیر مدرسه، همچنین عضو شورای برنامه ریزی و هیئت تحریریه مجله روش. سرکار خانم دکتر سلام، به گفتگو علمی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران بزرگوار و مدیرانی که در کف مدارس قبول زحمت میکنن و عزیزانی که هم اکنون شنونده رادیو گفتگو هستن.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت رادیو گفتگو رو پذیرفتید و ما رو همراه هستید. یقینا استحضار دارید دانش آموزان شبکه آینده کشور ما رو در زمان حال دارن ترسیم میکنن. اینکه دانش آموزان عامل توسعه هستن، خاصه توسعه پایدار، و این توسعه یقیناً باید در بستر آموزش، در بستر تعلیم و تربیت و در گهواره تعلیم شکل بگیرد. اما دغدغه‌ای داریم، دغدغه ترک تحصیل این جامعه ارزشمند. من میخوام با این مقدمه وارد گفتگو بشیم و گفتگو رو با جناب آقای دکتر جامع بزرگ آغاز کنیم. آقای دکتر، از شما بشنویم علل ترک تحصیل دانش آموزان.
با سلام مجدد خدمتتون عرض شود که ترک تحصیل یک موضوع پیچیده چند وجهی است.
بله.
که باید از جهات مختلف مورد توجه قرار بگیره. من قبل از اینکه راجع به ترک تحصیل صحبت بکنم، راجع به ارزش افزوده آموزش یه عرضی رو خواهم داشت. بله. و بعد ادامه خواهم داد. خدمت من شود که در بررسی که انجام شده، ارزش افزوده آموزش ابتدایی دومین عامل ارزش افزوده در تمام مشاغل و حرف کشوره، یعنی 6.9% معدن اول و بعد آموزش عالی در ردیف دهم قرار گرفته.
بله.
منظورم از این ارزش افزوده اینه که اینقدر این موضوع آموزش اهمیت داره و ما باید بهش توجه داشته باشیم.
بله.
و سعی کنیم که همه دانش آموزان تحت پوشش، یعنی سنین تحصیل تحت پوشش قرار بگیرن، که ارزش افزوده این رو نشون میده. بنابراین همطور که عرض کردم، ترک تحصیل یک موضوع چند وجهی است.
بله.
که باید همه وجوهش در نظر گرفته بشه.
مهمترین وجوهش چیه؟
مهمترین وجوهش که سازمان به اصطلاح آموزش پرورش هم به اون توجه داره و خدمت من شود که تحقیقات مختلفی هم انجام شده، یکی اقتصادیه، یکی فرهنگیه، یکی زیست محیطیه، یکی شخصی و فردیه و یکی هم مدرسه است. بنابراین این عوامل اثر داره در ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل دانش آموزان، که هر کدوم مقوله خاصی داره که انشاءالله در ادامه بحث خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم که نظرتون رو، نظر مقدماتیتون رو در رابطه با علل ترک تحصیل دانش آموزان مطرح کردید و اون شاخص هایی که نام بردید، شرایط اقتصادی، شرایط به هر حال اجتماعی، شرایط فردی، شرایط خانواده و در دنیای کنونی خیلی لایه‌های دیگه که در ادامه گفتگو خواهیم شنید. خب آقای دکتر عزیز، از شما بشنویم دانش آموزان که شبکه امید ما هستن، شبکه امید آفرینی ما هستن، مدیران آینده ما و جامعه، محیطی که، اقلیمی که، جغرافیایی که این دانش آموزان باید آن را بسازند، دغدغه‌مند شدیم در رابطه با آموزش این عزیزان. از شما بشنویم آقای دکتر شکوهی.
آموزش و پرورش در واقع مهمترین مأموریت و وظیفش اینه که زمینه و شرایط رو برای آموختن دانش آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی فراهم بکنه. مهمترین مأموریت آموزش و پرورش اینه که سطح دسترسی دانش آموزان رو به آموزش فراهم بکنه، که دانش آموزی که دارای شرایط آموختن و در سن آموزش و یادگیری است، خارج از تحصیل و یادگیری نمونه. و در مرحله دوم تلاش باید بکنه نظام آموزشی که آموزش و پرورش با کیفیت و متناسب با نیازهای در واقع دانش آموزان فراهم بکنه. موضوع ترک تحصیل در واقع از چالش ها و موضوعات مهم تمام نظام های آموزشیه، یعنی اختصاص به یک نظام آموزشی و محدود به یک کشور نیست. شاید در واقع عوامل موجده ترک تحصیل توی جوامع مختلف متفاوت باشه و یا میزان اون در واقع متفاوت باشه، اما اصل موضوع ترک تحصیل یک موضوع جهانیه و همه نظام‌های آموزشی با او دست و پنجه نرم میکنن. بله. اما ریشه ها و دلایل و علل مختلفی میتونه داشته باشه که متناسب با فرهنگ اون جامعه، ساختار در واقع اجتماعی اون جامعه، بله، شرایط جغرافیایی، زیستی و بوم جمعیتی اون جامعه میتونه متفاوت باشه که حالا در ادامه در ارتباط با هر کدوم از اینها میشه بحث و گفته بود.
حتما. خیلی متشکرم. نظر خانم دکتر ملکزاده رو در این رابطه بشنویم.
خواهش میکنم. عرض سلام، خسته نباشید، مجدد دارم خدمت شما. من جا داره که قبل از اینکه به خود مقوله ترک تحصیل بپردازم، یک پیشینه ای رو در واقع اینکه چه علل و مواردی بر ترک تحصیل دانش آموزان در واقع مترتب میشه،
بله،
بزنم. به زعم من مدیر مدرسه که در کف مدرسه هستم و دارم مشکلات رو از نزدیک میبینم، احساس میکنم که ترک تحصیل ابتدا به ساکن اتفاق نمیفته. یعنی قبل از اینکه ترک تحصیل اتفاق بیفته ما افت تحصیلی رو داریم.
بله،
یعنی
تحصیلی.
دانش آموز دچار افت تحصیل میشه در سر کلاس. حالا با توجه به معلمانی که سر کلاس هست، با توجه به وضعیت آموزشی که هستش، فضای آموزشی که داریم، بعد در واقع مواردی رو که از جمله عوامل متعدد ترک تحصیل همکاران عزیز اس بردن، همه اینها در واقع میتونه به اون افت تحصیل دامن بزنه. و بعد از افت تحصیل اگر در واقع به موقع جلوگیری نشه و چاره سازی براش نشه، دانش آموز دچار جامانده از تحصیل شدن یا به عبارتی بازمانده از تحصیل شدن میشه.
بله.
که اونجا هم در واقع اگر به موقع آسیب شناسی نشه، به موقع عارضه شناسی نشه، اینجاست که در واقع باز هم به زعم من احساس میکنم دانش آموز دچار ترک تحصیل میشه. که اونجا دیگه ترک تحصیل در واقع باید یک مسئولیت اجتماعی برای امثال ما مدیران، برای عزیزانی که در سطح افراد بالادستی هستند، که حالا در واقع تعریفش هم در سند تحول بنیادین در بند 17 اومده که باید خیلی برابری عدالت آموزشی رو ما داشته باشیم، نابرابری رو از بین ببریم. به سواد دیجیتال خیلی اشاره کرده، به این که در واقع باید آموزش از ابتدا به ساکن از پای اول تا رسیدن به دیپلم باید در واقع رایگان باشه. اما آنچه که ما شاهد آن هستیم و داریم میبینیم، یکی از مواردی که در واقع میتونه بعد از افت تحصیل، جامانده شدن از تحصیل، بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل رو در واقع به عنوان یک رهاورد آموزش و پرورش که بسیار هم ناخواسته هستش داره برای ما رقم میزنه، متاسفانه فقر اقتصادی هستش جناب، که خانواده ها به شدت با اون درگیر هستن.
بله.
یکی از مواردی که من مدیر مدرسه باز هم در واقع اشاره میکنم، در کف مدرسه دارم میبینم، حالا ما توی ابتدایی خیلی کم داریم، با توجه به اینکه حالا اغلب مدارس دولتی هستن و یا حالا خیلی کم در واقع با هزینه های آموزشی درگیر هستن، این بعد از ورود متوسطه اول و دوم اتفاق میفته که اینجاست که در واقع باید خانواده ها رو واقعا درک کرد و برای این هزینه های مالی که به همچین موزلی مثل ترک تحصیل گرفتار نشیم دریابیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. در رابطه با افت تحصیلی که مقدمه ترک تحصیل از اشاره کردید و واژه ناراحت کننده بازماندگان، جاماندگان از تحصیل، نکته رو میخوام مطرح کنم. یقینا شما عزیزان باید بنده رو کمک کنید، شما صاحب نظر هستین. اینکه دانش آموزان زمان حال ما دانش آموزان گذشته رو میبینن که بیکار شده.
بله.
دانش آموزان گذشته رو میبینن که تو شغلشون انقدری پیشرفت ندارن.
دقیقا.
دانش آموزان حال ما پدر خودش رو میبینه، مادر خودش رو میبینه که دانش آموز مثلا چند دهه قبل بودن، همینا براشون تعریفی از آموزش میشه، همینا براشون یک الگو میشه. خب منم میخوام بخونم مثل بابا بشم، مثال دارم عرض میکنم، من میخوام بخونم مثل معلم خودم بشم که مثلا یه ماشین نداره باش بره بیاد. ببینید اینا همش دانش آموزا این چیزا رو میبینن، آگاه هستن دانش آموزان ما. دانش آموزان ما میان همه چیز رو ممیزی میکنن. شرایط اقتصادی که آقای دکتر جامعه بزرگ فرمودن و آقای دکتر شکوهی بهش اشاره کردن، دغدغه‌ای که شما خانم دکتر ملکزاده داشتید، همه اینا رو جمع میکنیم، داریم ذهن یک دانش آموز رو داریم اینجا واکاوی میکنیم. آقای دکتر جامعه بزرگی، با توجه به صحبتهایی که خانم دکتر ملک‌زاده کردن، عرضی که بنده داشتم و صحبتهایی که آقای دکتر شکوهی اشاره کردن، از شما بشنویم. علل زیاده که شما در ابتدای فرمایشتون چند تا شاخص رو عنوان کردین. چه کنیم ما؟ من خانواده چه کنم؟ من پدر چه کنم؟ من مدیر آموزش و پرورش چه کنم؟ من استاد چه کنم؟ من مسئولی که الان صدای شما رو داره میشنوه باید چه کنه؟ آقای رئیس جمهور باید چه دستوری بدهد؟ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ابعاد قانونگذاری و تقنینی چه وظیفه‌ای داره؟ چه الزامی رو باید دیکته کند؟ آموزش و پرورش آیا صرفاً من دانش آموز بگم دوست ندارم از فردا برم؟ آیا آموزش پرورش باید بگه که باشه نرو؟ از شما به عنوان یک پیشکسوت میشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض شود که همونطور که مقدمی عرضم عرض کردم، عواملی برای افت تحصیلی و ترک تحصیل وجود داره. یکی عواملش نیروی انسانیه. ما الان وضعیت آموزش پرورش به نحوی است که ما معلمان رو باید دانشگاه بفرستیم، چند سال درس بخونن، آمادگی لازم پیدا بکنن و بعد به آموزش دانش آموزا بپردازن، در حالی که الان وضعیت اینجوری نیست. ما میایم استخدام میکنیم افراد رو که ممکنه صلاحیت معلمی نداشته باشن. البته نمیخوام توهین بکنم به افراد، ولی
بالاخره وضعیت
معلمی یه وضعیت خاصی داره. یا ما سرباز معلم داریم استفاده میکنیم. آقای دکتر شکری که ما خدمتشون بودیم در جریان هستن. ما خیلی از این به اصطلاح مدارس رو داریم که چند پایه است و بعد یه سرباز معلم اونجا داره تدریس میکنه. سرباز معلمی که اونا قدیمی ها به سربازی به نظام وظیفه میگفتن اجباری، یعنی بله. یه کاری اجباریه. همین الان هم من خدمت مرد شود که یکی از
یعنی معلمی اجباری
حالا معلمی اجباری میشه. حالا میخواستم از اونجا به اینجا برسم. من چند وقت پیشم یکی از بسیار نزدیکان ما که خدمت سربازی رو انجام میداد دکترا هم گرفته بود، یعنی دکترا هم داره، با دکترا رفته بود، میگفت ما به اجبار اونجا وایسادیم. من یاد این اصطلاح قدیمی افتادم که میگن اجباریه. حالا زمانی که معلمی اینچنین به عنوان سرباز معلم میره یه اجباری، بعد یه کلاس چند پایه رو میخواد اداره بکنه، ببین چه وضعیتی برای دانش آموز به وجود میاد. در حالی که ما یه اصطلاحی از قدیم به کار میبریم، میگیم درس معلم اگر گربو و اربو و زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را. خب این چگونه میتونه این معلم این ادبیات رو داشته باشه که علاقمند بکنه دانش آموز رو؟ و بعد خیلی چیزا رو که ما همطورم که باز فرمایش جناب عالی هم بود ما نگاه میکنیم، مقایسه میکنه دانش آموز خودش رو. خانم دکترم فرمودن که در دوره دبیرستان که ترک تحصیل رخ میده نگاه میکنه، میبینه که معلمش خدمت عرض شود که چقدر حقوق میگیره. حالا شده معلم یا یه کارمند یا خیلی کسا رو میشناسه که در زندگیشون اصلا درس خوندن بیکار هستن،
میگه نهایتا من آخرش میخوام بشم این.
بله همینه. من یادمه یه روز تو دفتر دانشکده با استادا صحبت میکردیم، یکی از به سر اساتید گفتش که از من دانشجو سوال کردن ما اگه درس بخونیم استاد مثل شما میشیم، حالا برای چی درس بخونیم؟ که البته من حالا اونجا عرض کردم، گفتم ارزشی که درس خوندن داره صرفا درآمد نیست. حالا اینم باید مثلا حالا توجیه کنم. من اتفاقا بعد از جلسه ایشون کلاس
اون کلاس با دانش آموزا خیلی آگاه شدن دیگه. این ضرب المثل ها نمیدونم چقدر الان پررنگ هست و چقدر میتونیم تزریق کنیم.
خواهش میکنم. بعد حضورتون شد که من به دانشجوها گفتم که صرفا درس خوندن برای درآمد نیست، برای این که شما درآمدی داشته باشید نیست. همطور که اولم عرض کردم ارزش افسوده‌ای که
بله.
به اصطلاح آموزش و یادگیری داره خیلی ارزشش بیشتره. انسان عزت داره تو جامعه. خب اینا رو باید توجیه بکنه. این کی میتونه توجیه بکنه برای دانش آموز؟
دانش معلمی دانشوی که در کلاس به خود من گفت که استاد عزتمندی، حالا با یه واژه دیگری من دارم وام میگیرم از فرمایش شما، استاد عزتمندی بدون پول به درد میخوره. سوال کرد از من عزتمندی با جیب خالی به درد میخوره. سوال خیلی سختی بود.
بله حالا عرض می‌کنم باید یک معلمی باشه که این دانش آموز رو توجیه بکنه
که اون
ارزش داشته باشه براش، ارزش داشته باشه. اگر اینجوری باشه معلم به اصطلاح فرهیخته ای سر کلاس برد، نه اینکه سرباز معلم یا مثلا مواردی از این قبیل، قطعا ما با افت خیلی کمتری مواجه هستیم. بله. در وضعیت فعلی خب این مسئولیت آموزش پرورشی که باید این
نشاط و انگیزه که به هر حال یه معلم میتونه به یک دانش آموز تزریق کنه و اون دانش آموز رو به هر حال چابک کنه، بال بهش بده برای ادامه تحصیل، خودش موضوع مهمه. آقای دکتر شکوی از شما بشنویم این موضوع.
بله، من فکر میکنم که ما یه مقدار روی این واژه ها باید تمیز قائل بشیم. بازماندگی از تحصیل،
بله،
ترک تحصیل،
جاماندگی از تحصیل،
حالا این سه تا واژه رو که حالا اینجا به کار بردیم. خب افت تحصیلی دامنش و گستردگیش خیلی وسیع تر از ترک تحصیله و وسیع تر از در واقع بازماندگی از تحصیله. بازماندگی از تحصیل معمولا کسانی که به هر دلیلی برای تحصیل مراجعه نمی کنن، ثبت نام نمی کنن،
بله،
نمیان در واقع دنبال مدرسه، ما اونا را تحت عنوان بازمانده میدونیم. کالا علل و عوامل متعددی داره که سر جای خودش بایستی حتما بهش پرداخته بشه. ترک تحصیل کسانی هن که وارد نظام آموزشی شدن و مدتی در نظام آموزشی حضور داشتن، اما بنا به دلایلی اینها نخواستن این فرایند رو و این جریان رو ادامه بدن. افت تحصیلی بیشتر بعد محتوایی و یادگیری و میزان دستیابی به اهداف رو در بر میگیره جناب آقای جبلی.
بله.
یعنی ما اینها رو یه تمایزی بین اینها قائل بشیم و رابطه بین ترک تحصیل و افت تحصیلی قطعا یک رابطه علی تامه نیست. ممکنه دانش آموز به خاطر اینکه محیط کلاس رو دوست نداره، شرایط فرهنگی جامعه به گونه ای نیست که او رو به سمتی ببره، این تفکر در ذهن دانش آموز شکل بگیره، آموختن، یاد گرفتن، دانایی بالاستقلال ارزشمنده، فارغ از این که چقدر برای شما آورده مادی داره.
بله.
اما یه نوبلیست اقتصادی میگه به من بگید چه شغلی، چه کاری، چه فعالیتی، چه میزان ارزشگذاری مادی داره، من به شما بگم که اون شغل، اون در واقع جایگاه چقدر منزلت داره توی اجتماع. و امروز تفکر بچهای ما، دیدگاه بچهای ما، همونجور که جناب آقای جبلی شما هم فرمودید، خیلی تغییر پیدا کرده.
بله.
انتظارشون از کارکردهای مدرسه تغییر پیدا کرده، انتظارشون از تحصیل تغییر پیدا کرده. قطعا رابطه تحصیل و درآمد رو یک رابطه مستقیمی میبینن.
بله.
متاسفانه تو جامعه ما عموما نگاه میکنن میبینن این اتفاقا رابطه مستقیمی نیست، رابطه، حالا نمیخوام بگم معکوسه، رابطه خیلی ضعیفیه. میبینن تحصیل کرده های ما در سختی و رنج و مشقت دارن سپری میکنن، اونهایی که حالا تحصیل نکردن یه حالا معلومات و کلی دارن، یه سطح سواد معمولی دارن انجام دادن. من یه جمله نهایی عرض بکنم که دوستانم بفهمن استفاده بکنیم. میخوام بگم که امروز تحلیل عوامل مؤثر بر ترک تحصیل با نوع تحلیل عوامل 5 سال قبل، 10 سال قبل، 15 سال قبل خیلی متفاوت شده.
بله.
امروز روی انگیزه های بچه ها، این که چرا یه دانش آموز انگیزه ادامه تحصیل رو نداره.
بله.
ما اگه بیایم این رو به عنوان یک کور در نظر بگیریم، یک عامل مهم تاثیرگذار در نظر بگیریم، اون موقع ببینیم اقتصاد تو این انگیزه چقدر تاثیرگذاره، مدرسه تو این انگیزه چقدر تاثیرگذاره، کتابهای درسی چقدر تاثیرگذاره. دانش آموز ما امروز میگه من 12 سال میخوام برم توی کلاس بشینم روی مینیمکت‌های سخت، میخوام بشینم، بعد 12 سال هیچ کاری از دست من بر نمیاد. نظام آموزشی ما نظام آموزشی حافظه محوره، نظام آموزشی دانش، دانش نه به معنای در واقع علم، دانش به معنای اطلاعات محوره جناب آقای جبلی. مهارتی توی 12 سال دانش آموز ما نمی آموزه. رشته هایی که انتخاب میکنه بنابه در واقع یک منطق و بررسی دقیق انجام نمیده. من میخوام بگم اگر ما بخوایم در مورد یک مسئله راهکار ارائه بدیم،
دلست،
اول عوامل ایجاد کننده اون مسئله رو باید دقیقا بررسی بکنیم، بگیم این عوامل الان در وضعیت موجود ما این عوامل پررنگ ترن، بعد بیایم بگیم چه راهکارهایی به خود دانش آموز بدیم، چه راهکارهایی به والدین بدیم، چه راهکارهایی به مسئولین بدیم، چه راهکارهایی به مسئولین غیر آموزش و پرورش که باید آموزش و پرورش رو کمک بکنن که در واقع این معضل و این چالش در آموزش و پرورش کم بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم دکتر ملک‌زاده، شما در رابطه با یه سری واژه ها صحبت کردید که اون واژه ها رو آقای دکتر شکوهی هم اشاره کردن و نکته جالب این که دانش آموزی که آمده محیط آموزشی رو لمس کرده، معلم رو دیده، محتوای ما رو دیده، همکلاسی هاش رو دیده، با همه این تفاصیل به یک نقطه رسیده که تونسته خانوادهش رو هم حتی بالاجبار متقاعد کنه که من میخوام ترک تحصیل کنم.
بله.
و خانواده حتی بالاجبار پذیرفتن این قضیه رو. اشکال کار کجاست؟ اشکال عمده اون حسه مرکزیه
کار. بله، من به زعم خودم اگر بخوایم در واقع این مسئله رو سلسله وار در واقع مورد بحث و بررسی قرار بدیم، احساسم اینه که باید از صف که ما در واقع مدیران و همکاران و معلمانی که هستن یک سری مسائل رو بررسی بکنیم و بعد دیگه به قسمت ستاد که مسئولین بالادستی هستن در واقع رسیدگی بشه. اونی که وظیفه من مدیر مدرسه هستش که دارم در کف مدارس به عنوان مدرسه محوری میبینم که چه اتفاقاتی میفته، چه فضایی مترتب میشه به شرایط دانش آموز که منجر میشه که در واقع حالا همه اون فرایندها رو طی بکنه و به ترک تحصیل برسه و به قول شما جناب آقای جبلی که خانوادش رو هم مجاب بکنه که در واقع خانوادش بپذیره که دیگه این دانش آموز الان معمنی برای ادامه تحصیل نداره جز ترک تحصیل. خب اینجا احساس میکنم که در کنار ما مسئولین مدرسه که حالا در واقع تلاش های زیادی میکنیم که این دانش آموز رو به گردونه آموزش برگردونیم، اینجا باید اون قسمت افراد بالادستی مسئولین ما هم آگاه باشن. فرمودید به حالا دولت در واقع اشاره کردید. یکی از مواردی که ذهن من مدیر و امثال من رو در واقع درگیر کرده به ویژه در دولت وفاق که الان وزیر وقت حاکم هستن، یکی از دغدغه‌های وزیر وقت ما این بود که پررنگ کردن مسئله نماز بودش. برای من خیلی جالب بود که خیلی خوبه، خیلی عالیه در واقع ما بیایم بچه‌ها رو علاقمند بکنیم به بحث نماز. بله. اما قبل از اون باید یک پیش مقدمه ای رو مقدمتاً فراهم بکنیم که نماز رو با چه دانش آموزانی، با کیا در واقع، اون فراخوانده ما کیا هستن، فراوانی ما، جامعه آماری ما کیا هستن که ما میاریم توی نمازخونه خودمون. اینها رو در واقع لازم هستش که یه مقدار توی بالادست ببینن. بله. که علت نگهداری، حالا اول جذبی رو که آقای دکتر اشاره کردن و نگهداشت دانش آموزان بعد از این همه مراحل سختی که یکی از مؤلفه ها و جامعه انتظار ما هستش، یک کاری بکنیم که دانش آموز کماکان به قول شما بزرگوار به صورت توسعه پایدار بمونه تو مدرسه. و این شرایط زمانی هستش که به موردی هم اشاره کردید که من دانش آموز یا امثال من دانش آموز از پدر خودم میبینم حالا درس نخوند، مگه چی شد، مگه از جامعه طرد شد. اخیراً هم آقای جبلی به واسطه مهارت محور شدن بسیاری از مشاغل من مدیر مدرسه دارم میبینم، بررسی میکنم، از جمله برنامه نویسی، از جمله مکانیکی، از جمله کامپیوتر، دانش آموز واقعاً تصور میکنه که بدون داشتن تحصیلات حتی دیپلم هم میتونه وارد بازار کار بشه. بله. و کارآفرین بشه،
این
مهارت ها رو کسب کنه. اما اینجا من یک تفاوتی رو میتونم در واقع باز هم برگردم به دلایل ترک تحصیل بین. بله. پسران و دختران قائل بشم که اینجا باز جامعه هدف ما اگر پسران باشن، اینا صدای کسب درآمد زیادی رو توی سر دارن جناب آقای جبلی. یعنی همش احساس، اگر کافیه که من الان دارم میبینم توی مقطع ابتدایی اینا کارت بازی رو میارن میفروشن به هم دیگه، بله، احساس میکنن که در واقع من میگم چقدر این ساحت تربیتی اقتصادی تونسته خوب کار بکنه. حالا با توجه به بوفه که تو مدرسه ما داریم، به مسئولیت هایی که به بچه ها میسپاریم، بله. و یا در واقع افسردگی هایی که به واسطه مورد اذیت و آزار قرار گرفتن کلامی و فیزیکی، که حالا مگه بابات درس نخون چی شد؟ خب خودت هم درس نمیخونی. این دانش آموز مستعد میشه برای ترک تحصیل.
بله. دوست آشنا
میگه. دانش آموز هم توی سنی از رشد، بلوغ و خودیابی، خودشکوفایی قرار نگرفته که بتونه تمیز بده. باشه بابای من مال اون زمان بود، مال 3 دهه قبل بود. من برای الانم. و اگر بخوایم برای دختران رو در واقع در نظر بگیریم، این علل ترک تحصیل به ویژه زود هنگام رو توی مخصوصا متوسطه اول رو